بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در آستانه شهادت وجود مقدس امام باقر سلام الله علیه، مرحوم شیخ مفید رضوان الله علیه در ارشاد می نویسند: لم یظهر عن احد من ولد الحسن والحسین من علم الدین والآثار والسنه و علم القرآن و سیره و فنون الادب ما ظهر منه علیه السلام. مقدار علومی که از امام باقر سلام الله علیه به ما رسیده است از هیچ کدام از ائمه علیهم السلام قبل از امام باقر نرسیده. من گاهی به این آمار اشاره کردم، آمار قابل توجهی است برای اینکه بدانیم تعداد کلمات امام باقر و امام صادق علیهم السلام. امروز مستحضرید این مسندهایی که تنظیم شده، روایات یک امام، دو امام، هر امامی در یک جلد، دو جلد، ده جلد جمع آوری شده. خیلی راحت میتوان آمار روایات ائمه رو به دست آورد. غیر از وجود مقدس امیر مؤمنان سلام الله علیه، از امام مجتبی تا امام عسکری جمعاً در این مسندها اگر شما جمع بزنید کل روایاتشون 60,000 حدیثه. گاهی بعضی از عزیزان با تعجب و حتی گاهی با انکار با این آمار برخورد میکنه، ولی نه، خیلی آسانه. ببینید الان مسندها جمع آوریش، جمع روایاتش بسیار آسانه. روایات امام مجتبی، روایات سید الشهدا، کل روایات از این ائمه علیهم السلام از امام مجتبی به بعد 60,000 و دقیقاً 800 حدیثه. از این 60,000 و 800 حدیث در موضوعات فقهی، کلامی، تفسیری، در همه موضوعات 38,000 حدیثش از امام صادق علیه السلام، 9,000 حدیثش از امام باقر سلام الله علیه. یعنی فقط از امام باقر و امام صادق چیزی نزدیک به 90,000، نزدیک به 50,000 حدیث. 38,000 و 9,000، 49,000 حدیثش تقریبا فقط و فقط 47,000 حدیث از این دو امام، بقیه ائمه. حالا برای اینکه عزیزان بیشتر با این آمار عنایت داشته باشن، من میگم براتون از امام مجتبی مثلا در این مسند امام حسن فقط ما 1100 تا حدیث داریم. در مسند امام حسین 2400 حدیث داریم. در مسند امام سجاد 1600 حدیثه. مسند امام باقر 9,000، امام صادق 38,000، آقا موسی بن جعفر 3,000، امام رضا 2600 حدیث، امام جواد 900 حدیث، امام هادی و امام عسکری هر کدام 520 تا حدیث. می شود مقایسه کرد بین 520 حدیث از امام هادی، امام عسکری 900 حدیث، امام جواد 1100 تا، امام حسن، تا می رسد به امام باقر 9,000، امام صادق 38,000، 47,000 حدیث فقط از این دو امام. من اخیراً به یه مناسبتی نگاه میکردم، کامل الزیارات، خیلی جالبه، کامل الزیارات مستحضری، تمام روایات در مورد زیارات ائمه علیهم السلام رو ابن قلبیت اونجا که توانسته جمع آوری کرد. فقط زیارات سید، روایات در زیارت سید الشهدا رو من جمع زدم 500 حدیثه. جمع روایاتش 755 حدیثه، 500 حدیثش روایات زیارت سید الشهدا، فضیلت زیارت سید الشهدا، تربت سید الشهدا یا خود زیارت حضرت، از این 500 حدیث 400 حدیثش از امام صادق علیه السلام و باقی مانده از بقیه ائمه علیه السلام. به هر ترتیب این عبارت شیخ مفیده که لم یذهب عن احد من ولد الحسن والحسین من علوم الدین و سنت و الاثار ما ظهر عنه، تعداد روایات امام باقر تا زمان خودش. ادامه عبارت شیخ مفید هم قابل توجه، بسیار مهمه. می‌فرماید کانت الشیعه قبل ان یکون ابو جعفر لا یعرفون مناسک حجهم و حلالهم و حرامهم. شیعه قبل از اینکه امام باقر این حرکت علمی و فرهنگی رو آغاز کنن، حتی مناسک حجشون رو به خوبی نمی‌دونستن، حلال و حرام خدا رو نمی‌دونستن. حتی کان ابو جعفر ففتح لهم ذالک، این عبارت شیخ مفید رضوان الله علیه است. شاهدش همینه. میدانید عزیزان من الان فصل حج، ما در روایات مناسک حج اختلاف زیادی با اهل سنت نداریم الان تو مناسک حج. دلیلش همین است که اونها عمده مناسک حج رو از روایات ما دارند. حتما مستحضر هستید وقتی هدایایی از طرف پادشاه سعودی برای مرحوم آیت الله العظمای بروجردی رضوان الله علیه فرستاده بودن، ایشون نپذیرفته بودن، فقط قرآن رو قبول کرده بودن، بقیه هدایا رو برگردونده بودن، یه نامه ای نوشته بودن. در اون نامه فرموده بودن ارسلت حدیثا طویلا فی صفت حج رسول الله رواه مسلم فی صحیحه و ابو داود فی سننه و یستفاد منه اکثر احکام الحج. هدیه مرحوم آیت الله العظمی بروجردی رضوان الله علیه در برابر هدایای پادشاه سعودی فرموده بود یه روایتی رو من براتون فرستادم در توصیف حج رسول خدا که مسلم در صحیح خودش و ابو داود در سنن خودش استفاد و منها اکثر، بیشتر احکام حج از این روایت استفاده می شود. خب این روایت شون هم عنایت داشتن از کافی و از من لا یحضر و از تحذیب نقل نکنن، از صحیح مسلم و سنن ابن داود. خب حالا این روایت راویش کیه؟ امام باقر علیه السلام. مفصل ترین حدیث در توصیف حج رسول خدا، مفصل ترین حدیثش حدیثی است که از امام باقر علیه السلام به تعبیر ایشون استفاد منه اکثر احکام حج. از ما در مسائل حج با این اختلاف نداریم. در یه روایتی مرحوم کلینی رضوان الله علیه در کافی شریف نقل می‌فرمایند که امام صادق سلام الله علیه فرمود لحظات پایانی عمر پدرم بود، مثل فردا شبی که شب شهادت حضرت، من کنار بستر پدرم بودم، پدرم به من فرمود بنیه جعفر، پسرم جعفرم، جعفر عزیزم، اوسی که به اصحابی خیرا، سفارش میکنم مواظب شاگردان و اصحاب من باش. یک استادی که حوزه علمی رو آغاز کرده نگران است که بعد از اون این حوزه برهم نریزد. امام صادق عرض کرد پدر جان نگران نباش، والله عرض کردم در کافی مرحوم کلینی هم والله لعدعنهم، به خدا قسم اونها رو رها نمیکنم، کاری میکنم که اگر یک شیعه در یک شهر باشه، حتی یکون الرجل، یک شیعه اگر در یک شهر باشه، لا یسأل احدا، نیاز به سؤال از دیگران نباشد. همون بیانی که شیخ مفید رضوان الله علیه داشت که کانت شیعه قبل ان یکون ابو جعفر، شیعه قبل از امام باقر لا یعرفون مناسک، ولی بعد از امام باقر و امام صادق علیه ما سلام الله کاری کردن دیگران محتاج روایات اهل بیت علیه السلام شدن. این حیات علمی حضرت یک اشاره کوتاهی به بخش های دیگر. یه جمله اضافه کنم، این روایت در توحید مرحوم صدوق هست رضوان الله علیه، روایت بسیار جالبیه. شون نقل می فرمویدن که قدم وفد من فلسطین علی الباقر علیه السلام، بدهی از شامات آمدن خدمت امام باقر. فسألوه عن مسائل، سوالاتی کردن، فعجابهم. ثم سألوه عن السمد، تفسیر کلمه سمد رو از امام باقر علیه السلام سوال کردن. یک صفحه تقریبا در توحید صدوق رضوان الله علیه، یک صفحه بیان نورانی امام باقر در تفسیر کلمه سمد الله السمد. شاهد هم این جمله است. وقتی تفسیر حضرت تمام شد فرمود لو وجدت لعلمی الذی آتانی الله حملتن لنشرت التوحید و الاسلام و الایمان و الشرائع کلها. اگر پیدا می کردم کسانی که حامل علم من باشن، همه احکام دین، توحید و احکامش، همه رو از کلمه صمد بیان می کردم. بعد فرمود کیفلی به ذالک، از کجا پیدا کنم چنین یاورانی، ولم یجد جدی، جدم امیر المؤمنین پیدا نکرد حاملان علم رو. حتی کان یتنفس السعدا، جدم امیر مؤمنان بالای منبر آه می کشید می فرمود سلونی قبل ان تفقدونی فإن بین الجوان حمنی علما جما، آه می کشید پدرم. چطور وقتی پدرم امیر مؤمنان سلام الله علیه حاملان رو پیدا نکرد، من چگونه پیدا کنم؟ این روایت رو من باز تازگی نگاه کردم، ظاهرا مرحوم کلینی در کافی شریف داره. جابر میگوید امام علیه السلام به من میفرمودن، این روایاتی که دسته ای از روایاتی که از حضرت یاد میگرفتم، فرمودن به کسی بازگو نگو، بازگو نکن، و اگر سینه تو به تن گامد سر به بیابان بگذار. دستونی داره امام علیه السلام اونجا این روایات رو. به هر حال این علم و دانش امام باقر علیه السلامه، ولی باز نمیتواند همه علومش رو بیان کند. یه جمله پایانی هم باز تو این بخش اشاره کنم، از سختی‌های دوران امام باقر علیه السلام اینه، واقعا بی‌معرفتی‌ها در طول تاریخ فراوان بوده نسبت به ائمه علیه السلام. خب فراوان شنیده جابر حامل سلام رسول خدا برای امام باقر علیه السلام بود. مرحوم کلینی می نویسد جابر هر روز، روزی دو بار می آمد محضر امام باقر علیه السلام، علوم خودش رو عرضه می کرد، اصلاح می کرد، به امام التماس می کرد، تقاضای شفاعت داشت. بعد از این جلسات، روایت مرحوم کلینی این است که جلس الباقر علیه السلام یحدثهم، امام باقر می خواستن حدیثی بخونن، می فرمودن قال الله. امام باقر نمیتونن بگن قال الله. اهل مدینه میگفتن ما رأینا احدا اجر علی هذا، چه جرأتی داره، چطور میگه قال الله؟ امام باقر لحن کلام رو عوض کردن، فرمودن قال رسول الله. باز اهل مدینه اعتراض کردن، چطور این آقا میگه قال رسول الله، پیامبر رو ندیده. امام باقر مجبور شدن در مرحله سوم بفرمایند ان جابر ان رسول الله، گفتن خب حالا درست شد، امام باقر جابر رو دیده، خب این علوم رو از جابر از رسول خدا نقل کند، مانعی ندارد. این امامی که تعبیر شیخ مفید بیشترین روایات رو در زمان خودشون به ما رسوندن، ولی اجازه نقل از رسول خدا به طور مستقیم ندارد، قال الله و قال رسول الله گفتن رو نداشته. من یه داستان دیگری از زندگی امام باقر علیه السلام اشاره کنم، نیاز جامعه امروز ما هست. اگر حدیث در اعمالی شیخ طوسی رضوان الله علیه نبود، آدم نمیتونست انقدر قرص به امام نسبت دهد. بارها من عرض کردم متاسفانه امروز اخلاق اجتماعی ما خیلی فاصله داره با سیره اهل بیت علیه السلام. نگاه کنید، اینم محصول تربیت ماها هست دیگه. این تریبون ها در اختیار ما بوده، قلم ها در اختیار ما بوده، شما علمای بزرگ نوشتید، حوزه های علمیه، اعتراف کنیم حتما یه نقصی، نمیخوام بگم همه نقص، ولی یه نقصی هم از ناحیه ما هست. بعد از 40 سال ببینید چقدر فاصله داریم با سیره اهل بیت علیهم السلام، خیلی فاصله داریم. شیخ طوسی رضوان الله علیه نقل می‌فرماید که یک کسی از شام در اعمالی شیخ طوسی، یک مرد شامی، رجلون شامی، از شام آمد مدینه خدمت امام باقر علیه السلام. روزانی آمد در جلسه درسی حضرت شرکت میکرد، ولی خب تربیت یافته شام بود، افکار شام، شامی ها مرکز مخالفت با اهل بیت علیه السلام. خودش به امام باقر گفت آقا تصور نکنید اگه من در جلسه درس شما میام از نظر فکری و عقیدتی با شما هماهنگم، نه، من جذب اخلاق شما شدم، جذب ادب شما و دانش شما، برای استفاده از علم و دانش شما و اخلاق شما منو جذب کرد. این عبارتش اینه، گفت لا اقول ان احدا ابغض الی منکم و اعلم ان طاعت الله و رسوله فی بغضکم. ما شامی هستیم، تربیت یافته شامیم، اعتقادم اینه اطاعت خدا و رسول در دشمنی با شماست، نظر فکری کسی رو به اندازه شما دشمن. ولی این که در جلسه شما میام، اراک رجلا فصیحا لک علم لحسن ادبک، من برای ادب شما، علم شما، دانش حضرت فرمود عیبی نداره، بیا حالا. لا یخفا علی الله شیء، چیزی بر خدا مخفی نیست، با همین نگاه بیا. این مرد شامی آمد، مدتی گذشت، بیمار شد، در بستر مرگ قرار گرفت. فرزندانش سفارش کرد وقتی من از دنیا رفتم غسلم دادید، کفنم کردید، برای نماز بر جنازم امام باقر رو خبر کن. چقدر تحت تأثیر قرار داد، شاید مثلا نماز خودشون رو گفته اون نماز خودتون، یه نمازم امام باقر، نمیدونم، به هر ترتیب گفت امام باقر رو بگید بیاد به جنازه من نماز کنه. صبح بعد از نماز صبح کسی آمد مسجد النبی، امام باقر علیه السلام رو پیدا کرد، گفت آقا قصه ما اینه، پدرمون از دنیا رفته، اینم وصیتش. تو همین جای داستان رو یکمی تأمل کنیم، ما بودیم چه میگفتیم؟ جامعه‌ای که ما تربیت کردیم چی میگفتن؟ امام باقر علیه السلام روایت رو بخونم، با اینکه نمازشون خونده بودن برگشتن دوباره وضوع گرفتن، ثم عاد، برگشتن مسجد، صلا رکعتین، رکعت نماز خوندن، مد یده تلقاء وجهه ما شاء الله، یه مدت طولانی دستشون مقابل صورت مشغول دعا، بعد به سجده افتادن، خر ساجدن حتی طلعت الشمس، تو طلوع خورشید تو سجده بودن. چه میکردن تو این سجده؟ چه میکردن تو این دعا؟ لعن، نفرین، دشنام. نمازشون تمام شد، به این کسی که آمده بود دنبال حضرت فرمود زودتر برو، بگو یه وقت دفنش نکنید، این نمرده، بابا مرده، بابامون دیشب مرده، غسلش دادیم، کفنش کردیم، یه نماز میت شما بخون دفنش کنید. فرمود نمرده. هوای شام، طبیعت شام، آب و هوای شام با مدینه مختلفه، این آقا از شام اومده مدینه، آب و هوا بهش نساخته. فرمود علامه مجلسی ذیل این حدیث فرمان امام نمیخواست اونا متوجه میشن معجزه احیاء موتا رو، امام مرده زنده کرده، نمیخواست، امام شرایط شرایطی نبود علنی این رو بگن، امام مرده زنده کرده با این دعاش. ولی فرمود بگید نه، آب و هوای شام و مدینه هماهنگ نبوده، نمرده، من میام الان. حضرت آمدن صداش کردن، روایت اینه، صداش کردن، جواب داد، آدمی که منتظر دفنش بودن جواب داد، نشست، گفت اشهد انک حجت الله علی خلقه. حضرت فرمودن که یه جای خلوتی رو در نظر بگیرید و با هم صحبت کنیم. تعجب کردن، جنازه آماده خاک سپاری بود، چی شد؟ حضرت بهش فرمود که خودش گفت، گفت علت این که میگم اشهد انک حجت الله، زفر ما بداله، چی شد؟ گفت سمعت منادن ینادی، اینا نفهمیدن، اینا فکر کردن آب و هوا عوض شده و ما شما اینجوری فرمودید، ولی خودم شنیدم منادی ندا میداد، ردوا علیه روحه فقد سألنا ذلك محمد ابن علی. امام باقر از ما خواست روحشو بهش برگردونید، جانشو بهش برگردونید. از شیعیان محکم امام باقر علیه السلام. این جمله جمله پایانی عرض کنم بحثم تمام. امام وقتی این معجزه رو در حقیقت انجام دادن ولی اونها متوجه نشدن، فرمودن ان الله يحب اما علمت ان الله يحب العبد ويبغض عمله ويبغض العبد ويحب عمله. این در نهج البلاغه هم هست، شاید در کلمات رسول خدا هم باشه، زیاد ائمه اینو فرمودن. ما با کسی دعوا نداریم، دشمن نیستیم با کسی. ان الله يحب العبد ويبغض عمله. حالا یه کار بدی کرده، راست میگی، دستشو بگیر. خدا با بنده دشمن نیست. به عکس ماها که تا این کسی رو میبینیم یا خلافی کرده خلافی هم نکرده، ما گردنش میگذاریم و بعد از اینکه گردنش گذاشتیم یا اون خلاف رو انجام داده دیگه از ریشه میخوایم درش بیاریم. ولی امام باقر فرمود ان الله يحب العبد، خدا همه بندگانش رو دوست داره. يبغض عمله، بله کار بدشون رو دشمن داره. امیر مؤمنان در نهج البلاغه میفرماید ينبغي لأهل الاسمه والمصنوع اليهم خيرا ان يرحموا اهل المعاصي. راست میگی، تو آدم خوبی هستی، بسم الله راست میگی، يرحموا اهل المعاصي، گناهکار رو که میبینی ترحم کن، دستگیر باش. ان الله يحب العبد ويبغض عمله ويبغض العبد ويحب عمله. بعضی از بندگان هم مثلا نه آقا دشمنن، سامریه. یه سامری که نمیشه باشه رابطه برقرار کرد. یبغض العبد ولی یحب عمله، کار خوبشو میپسنده. سخاوت جان سامری رو نجات داد. اوحلا، خداوند به موسی وحی کرد لا تقتل سامری لانه رجل سخی. کار خوبش رو خوب میدانیم. ازم تمام، اجازه بدید من رعایت کنم زمان رو و بیش از این تسلی نکنم. صلی الله علیک مولانا یا محمد ابن علی. ایها الباقر یا ابن رسول الله، یا حجت الله علی خلقه، یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استشفعنا توسلنا بک الى الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا. يا وجيها من دا زواهرها قبور دار ساتون. اینم از مظلومیت امام باقر. فردا شب شب شهادت امام باقر، تقریبا دیگه هیچ کدام از شیعیان تو مدینه نیستن شب شهادت. زواهر و قبور دار ساتون بواتن و بدور اناس تقبل الحسنات منا بحبهم و تمخ السیئات میدانید. امام 4 ساله بودن، چند روز دیگه به یوم الترویه محمل ببزدن. خواتین جملگی در آن نشستم، همه قربانیان کعبه دل برون خرگه زدند از کعبه گل. یا صاحب از زمان این دلای سوخته ای که از همه غافلات جا موندند، عده ای رفتن روز عرفات صحرای عرفات بجند، عده ای رفتن کربلای سید الشهدا سلام الله علیه بجند. وای شیعان دیگر هوای کربلا دارد حسین، روی دل با کاروان نینوا دارد حسین، از حریم کعبه جدش به اشکی شد دست، مروه پشت سر نهاد اما صفا دارد حسین. خدای رحمت کند یادم همین مسجد کنار مرحوم آیت الله احمدی میانجی این روزه با این اشعار شهریار رو میخوندن، به این بیتش میرسیدن گریه امانشون نمیداده، بردن اهل حرم دستور بود و سر غیب، ورنه این بی حرمتی ها کی روا دارد حسین. میبرد همراه خود 72 ذبح عظیم، بیش از این ها حرمت کوی منا دارد حسین. بسمك الأعظم يا الله، فرمودن روز یک شنبه روز شهادت در این بیت شریف مجلس شهادت امام باقر سلام الله علیه برقرار، به سید الشهدا ما رو ببخش و بیامرز، پدرها مادرها گذشتگان ذبیح و شهدا امام شهیدان روح مرحوم آیت الله العظما فاضل قدیر رحمتت بفرمود، دنیا و آخرت ما را از اهل بیت جدا مگردان، مرزا و مرزای مد نظر لباس عافیت بپوشان، علما و مراجع حوزه های علمی رهبر بزرگوار و مؤید منصور بدار، دنیا و آخرت ما را از اهل بیت جدا مگردان و عجل فی فرجه.